ده صار بخير.
صبح شما هم بخیر شبر صاحب، مانده نباشین. سلام و صبح شنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های خبری این مجموعه خبری میشنوید که انتظار میرود رهبران حکومت وحدت ملی در مورد مسائل اختلافی بحث کنند. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم داریم. زود برمیگردیم اما اول آخرین خبر. مقام های پاکستانی از رهایی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی خبر دادند. یک سرباز دیگر روسیه در جنگ سوریه کشته شده است و اوکراین روسیه را به تحریک خشونت های بیشتر در شرق این کشور متهم کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مقامات افغان و آمریکایی میگویند رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برای افغانستان و پاکستان در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. یک مقام آمریکایی که نخواست از او نام برده شود دیروز گفت حافظ سعید خان در 26 ماه جولای در ولسوالی کوت ننگرهار هدف حمله طیاره بی پیلوت قرار گرفت. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که او شواهد ارائه شده از سوی نیروهای امنیتی افغان را مشاهده کرده که کشته شدن حافظ سعید خان را تایید میکند. حافظ سعید خان اوایل سال گذشته زمانی که یک گروه از طالبان پاکستانی با ابوبکر البغدادی بیعت کرده بودند به حیث رهبر ولایت خراسان تعیین شد. مقامات پاکستانی میگویند طالبان افغان سرنشینان هلیکوپتر این کشور را رها کردند. طالبان 6 پاکستانی و 1 پیلوت روسی این هلیکوپتر پاکستان را در 4 ماه آگست پس از آن به گروگان گرفتند که هلیکوپتر مجبور به نشست اضطراری شده بود. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند 7 سرنشین این طیاره دیروز در منطقه قبایلی کرم تسلیم داده شدند. اسلام آباد گفته است هلیکوپتر نو می 17 برای ترمیم کاری از طریق ازبکستان راهی روسیه بود که در افغانستان مجبور به نشست اضطراری شد. والی هلمند گفته است که در درگیری‌های روان در این ولایت تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است. حیات الله حیات در صحبت با رادیو آزادی:
راپورهایی را که ما از منابع خود در اطراف گرفتیم 725 نفر دشمن کشته و زخمی است، ولی راپوری را که از طرف تمام ارگان‌ها تایید شده 200 نفر اینا زخمی و کشته دارند و از طرف نیروهای امنیتی 50 نفر تا حال شهید و زخمی ما در 2 هفته اختشاش ها با وجود آمده وجود دارد.
آقای حیات همچنین گفت که تلاشا برای بازگشایی کامل جاده‌ای که شهر لشکرگاه را با شاهراه قندهار هرات وصل می‌کند به شدت روان است. هلمند این روزها شاهد نبردهای سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان بوده که در نتیجه آن صدها تن از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند شماره از کارمندان صحی را به خاطر دست داشتن در تعریضی اختطاف و فروش نوزادان دستگیر کردند. پلیس دیروز گفت این گروه جنایتکار نوزادان را از شفاخانه ها میربودند و به جایشان جسدهای نوزادان را میگذاشتند. کودکان اختطاف شده بعدن هر یک بین $650 تا $2,850 فروخته می شدند. به گفته پلیس پشاور این گروه جنایتکار به فروش 9 نوزاد اعتراف کردند. یک سرباز دیگر روسی در جنگ سوریه کشته شده است. یوری کوکوف والی منطقه کاباردینو بالکاریای قفقاز شمالی روسیه دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت اسکر بژایف فنگام انجام یک مأموریت نظامی در سوریه قهرمانانه کشته شد. کوکوف گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدال شجاعت این سرباز را به پدر و مادرش داد. با کشته شدن این سرباز آمار رسما گزارش شده نیروهای نظامی روسیه که در جنگ سوریه کشته شدند به 19 نفر رسید. روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 میلادی سرگرم انجام کمپین بمباران در سوریه به نفع بشار اسد رئیس جمهور این کشور بوده است. و اوکراین روسیه را به تحریک خشونت‌های بیشتر در شرق این کشور و نیز تقویت جدایی طلبان تحت حمایت مسکو متهم کرده است. اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز گفت روسیه در تلاش تحریک خشونت‌ها و پیمانه گسترده در شرق اوکراین است و بعد می‌آید اوکراین را به نقض موافقتنامه صلح منسک که در سال 2015 به امضا رسید متهم می‌کند. در این حال اوکراین نیروهای نظامی‌اش را در شرق این کشور و مرز اداری میان این کشور و شبه جزیره کریمیای اشغال شده توسط روسیه به حالت آماده باش قرار داده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حال پیشگویی آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. قندهار با گرمترین هوا بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24، هوا نیمه ابری. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. و آسمان بامیان نیز آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر مطالب و گزارش ها. رویارویی میان ارگ و سپیدار، انتظار می رود دو رهبر امروز دیدار کنند. در این میان تقاضای جنبش عدالت اجتماعی از سران حکومت افغانستان این است:
ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خیشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
از وضعیت بیجا شدگان در هلمندم به شما می‌گوییم.
متاسفانه قسمی که لازم است تا امرای اینا همکاری نشده، کسی در خانه خیشاوندان خود رفته و خاصانی شده زیر آسمان در فضای آزاد زندگی میکنند.
همچنین نگاه می اندازیم بر روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان و در رنگ های زندگی امروز مثل هر روز دیگر گپ و گفته داریم جالب.
جوان ها زیادتر می آیه اتو لشم و چیز خوش دارن و خانم ها زیادتر می آیه جمع و بلند و یا می آیه واز پر چیز داره زیاد خوش دارن.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. در میان رویارویی لفظی میان ارگ و سپیدار، انتظار می رود سران حکومت وحدت ملی روی موارد اختلافی دیدار و گفتگو کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت با تازگی از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به شدت انتقاد کرد. در واکنش به سخنان آقای عبدالله، ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه آن را خلاف روحیه و موازین دولتداری خواند. مقیم نایب با نگاه به اصل ماجرا موضوع را دنبال کرده و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
دیدار مستقیم و رو در روی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، دیداری که به گفته رئیس اجرایی در 3 ماه گذشته زمینه آن فراهم نشده بود. اما حالا هر دو جانب میگویند هر دو رهبر حکومت وحدت ملی امروز شنبه با هم نشست دارند و روی مسائل بس و گفتگوی مستقیم میکنند که در این اواخر باعث ازدیاد تنش و اختلاف میان آنها شدند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی دیروز در صحبت با رادیو آزادی اظهارات عبدالله عبدالله را به جا خوانده گفت اگر رفتار شریک حکومت آنها به گونه دیگر می بود مسائل به اینجا نمی کشید. مجیب الرحمن رحیمی گفت آنها امیدوارند که اردو رهبر روی مسائلی که از سوی رئیس اجرایی مطرح شده جدی بحث کنند.
نشست ظاهر میشه طبیعتاً یک نشست سرنوشت‌ساز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم. حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم، ما باید به صورت مساویانه حکومت داری و پرداختن به مسائل ملی به او تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند. توقع ما نیست که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و منافع کشور بتوانیم میکانیزمی و یک راه حل معقول‌تری را برای پیشبرد امور در این نشست جستجو بکنیم و پیدا بکنیم و سر از توافق صورت بگیره.
سخنگوی عبدالله عبدالله در ادامه صحبت خود اضافه کرد که مسائل و نگرانی‌های را که رئیس اجرایی در اظهارات روز پنجشنبه خود مطرح کرده مسائل نیست که در یک روز اتفاق افتاده باشند، بلکه به گفته ای وی این تنش ها و اختلافات از دو سال به این سو ادامه دارند.
با در نظر داشت مصلحت افغانستان، مشکلات امنیتی وجود داشت به خاطر حفظ ثبات، با امیدی که مرحله به مرحله اصلاحات در رفتار و عملکرد شریک ما در حکومت وحدت ملی رونما میشه، صبر کردیم و این مسائل مطرح نشد و بالاخره به یک جایی رسیدیم باید قضایا مطرح میشد در یک بحث و یک گفت و شنود رو در رو و مستقیم راه حل های جدی برای پیدا شود.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در اجلاس جوانان از رئیس جمهور اشرف غنی انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور وقت ملاقات را با او ندارد. در مسائل اصلاحات انتخاباتی، تقرر پست های مهم دولتی و شمول تعیین لوی سارندوال و مقرری ها در سفارتخانه ها مشوره صورت نگرفته است. در این میان هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با تأسف صحبت های محترم دکتر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولتداری نبوده، زیرا اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجراءات صورت می گیرد. در خبرنامه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت، ولی به زودی در مورد سخنان آقای عبدالله بحث‌های جدی و مؤثر خواهد شد.
مقیم نائب بود، به نظر شما دو رهبر چگونه می توانند اختلافاتشان را حل و فصل کنند؟ با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700274361 و 0042022141 15 رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 روی FM 100.5 میشنوید. اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا هرچه زودتر اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم حکومتداری بهتر کنند. تفصیل این موضوع در این گزارش که فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، ناامنی ها افزایش یافتند و مشکلات بیشتر در کشور ایجاد گردیده است. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت باید به خاطر منافع مردم هر چه زودتر اختلافات میانشان را کنار بگذارند. آنها در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. عین‌الدین بیک یک عضو این جنبش بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خیشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز گذشته برای اولین بار بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد کرد. آقای عبدالله برخی از مقرری ها را که توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته و یک سلسله تصامیم که از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده نادرست خوانده و گفته است که در این مورد با رئیس جمهور با تفصیل صحبت خواهد کرد. در همین حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است فردا شنبه رئیس جمهور با رئیس اجرایی با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی با هم صحبت نمایند.
رئیس اجرایی و مردم افغانستان وعده داد که روز شنبه فردا قرار است با رئیس جمهور ملاقات کنه و همه نگرانی‌هایی را که داره شریک کنه با رئیس جمهور و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا سانس موافقانه پیش بیه و سری مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
اعضای جنبش روشنایی همچنان گفتند که تا زمانی که اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود و صداقت و هماهنگی میان آنها با وجود نیاید، مردم افغانستان هیچگاه با آرامی زندگی نخواهد کرد. ریاست جمهوری نیز ملاقات هر دو رهبر را تایید کرد، اما حالا دیده شود که پس از ملاقات فردا رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی مسائل اختلافی تا چه حد به توافق می رسند.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات افغان و امریکایی می گویند رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا با مذرت مقامات افغان و امریکایی میگویند رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برای افغانستان و پاکستان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت کشته شده است. یک مقام امریکایی که نخواست از اون نام برده شود دیروز گفت حافظ سعید خان در 26 ماه جولای در ولسوالی کوت ننگرهار هدف حمله تیاره بی پیلوت قرار گرفت. مقامات پاکستانی میگویند طالبان افغان سرنشینان هلیکوپتر این کشور را رها کردند. والی هلمند گفته است که در درگیری‌های روان در این ولایت تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است. مقامات پاکستانی میگویند تعداد از کارمندان صحی را به خاطر دست داشتن در تعریضی اختطاف و فروش نوزادان دستگیر کردند. یک سرباز دیگر روسی در جنگ سوریه کشته شده است. و اوکراین روسیه را به تحریک خشونت‌های بیشتر در شرق این کشور و نیز تقویت جدایی طلبان تحت حمایت مسکو متهم کرده است. تا لحظات دیگر از وضعیت بیجا شدگان در هلمند به شما خواهیم گفت. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب جای دارد، اما حال طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. بعضی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد بیانات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که برای جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد نمود، مطالب را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز از قول بعضی از تحلیلگران نوشته است که بیانات عبدالله عبدالله در یک زمانی که طالبان فعالیت‌های خود را بیشتر ساختند، بحران سیاسی را در این کشور نیز بیشتر خواهد ساخت. به نوشته نیویورک تایمز، بعضی تحلیلگران می‌گویند عبدالله عبدالله تنها در داخل حکومت در انزوا قرار نگرفته، بلکه حامیان خودش هم او را ترک کردند. به نظر آنها سخنان تند و تیز عبدالله در یک زمانی که طالبان پیشرفت کردند برای آنها حیران کننده بود. حتی خود عبدالله اصرار داشت حکومت نتوانسته اجساد سربازان افغان را که از یک هفته به این سو در محاصره طالبان قرار دارند پیدا کند. روزنامه از قول تحلیلگر سیاسی هارون میر نوشته است که میگوید آقای عبدالله در انتخابات سوال برانگیز سال 2014 به کمک و حمایت جمعیت اسلامی پیشرفت کرد، اما به گفته او وقتی که آقای عبدالله به تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت موافقه کرد این مردم مایوس شدند. به گفته آقای میر در اواخر این افراد آقای عبدالله را به خاطر عدم مقاومتش با بعضی از فعالیت‌های رئیس جمهور اشرف غنی تحت تنقید قرار دادند. روزنامه از قول آقای میر می نویسد که عبدالله کاندید جمعیت بود ولی نتوانست از آن به خوبی نمایندگی کند و حالا به گفته آقای میر برای عبدالله عبدالله این خیلا دیر خواهد بود که بتواند این حمایت را دوباره جلب نماید. به نوشته روزنامه عبدالله عبدالله روز شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات دارد و می گوید امیدوار است رئیس جمهور واقعیت‌ها را درک کند و منطقی عمل نماید، زیرا به گفته او زمان فریب مردم با دادن کیک و کلچه گذشته است. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد آغاز فعالیت یک پوهنتون نو برای دختران در کابل. مجله می نویسد عزیز امیر بنیانگذار این پوهنتون وقتی که جوان بود مادر خود را به خاطر ابتلا به یک بیماری قابل معالجه از دست داد، زیرا مادرش حاضر نبود به خاطر معاینه نزد دکتر مرد برود. حالا عزیز امیر که خودش دکتر قلب می باشد پوهنتونی را به نام مورا برای دختران ساخته است که محصلین رشته طب در آن تحصیل میکنند. به نوشته اکونومیست، مورا یگانه پوهنتون در افغانستان است که برای دختران میباشد و در حقیقت پسران و دختران را در دوره های بالایی تحصیل نیز از هم جدا میکند. مجله مینویسد هرچند حکومت افغان میگوید که 8 میلیون جوان اکنون مشغول تحصیل در افغانستان میباشند که 2.5 میلیون آنها دختران هستند، اما در جامعه افغانستان بعد از سن بلوغ کمتر خانواده ها حاضر میشوند که دختران آنها یک جا با پسران درس بخوانند.
حالا بشنویم که مسدود بودن راه‌ها و سرک‌ها که به شهر لشکرگاه منتهی می‌شوند و همچنان ایجاد محدودیت در کار مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مرکز هلمند باعث شده تا کمک‌های مهم اولیه به بجا شدگان و مهاجران نرسد. بسیاری از این افراد در نتیجه جنگ‌های روان مناطقشان را ترک گفتند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که مقیم نائب تهیه کرده است.
والی هلمند یک بار دیگر از مؤسسات امدادرسانی بین‌المللی خواست تا به کمک خانواده‌های بی‌جا شدگان جنگ در این ولایت بشتابند. آیات الله حیات دیشب در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که با خانواده‌های بی‌جا شدگان کمک لازم صورت نگرفته است.
متاسفانه قسمی که لازم است تا امرای اینا همکاری نشده، کسی در خانه خویشاوندان خود رفته و اساسا میتونه زیر آسمان در فضای آزاد زندگی میکنه. ما کوشش میکنیم ان شاءالله از طریق تجارت و دیگران مسئولیت ایمانی و وجدانی خود در مقابل هموطنان خود ادا بسازیم، ولی از مؤسسات خیریه هم توقع داریم که بشه تابه و به این مردم کمک بکنه که مستحق شدن.
از سوی دیگر نقیب الله زمریال رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان هلمند میگوید تیم های سروی برای ثبت نام و معلومات در مورد وضعیت بی‌جا شدگان و مهاجران در شهر لشکرگاه مصروف کارند. به گفته رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان، در نتیجه جنگ و نارامی‌های اخیر حدود 3000 خانواده از مناطقشان بی‌جا و در شهر لشکرگاه مرکز هلمند مهاجر شدند. نقیب الله زمریال دیروز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت به خاطر مسدود شدن راه‌ها به شهر لشکرگاه و وضع محدودیت بر شماری از کارکنان ادارات کمکی، کار امدادرسانی را در این ولایت با مشکل مواجه کرده است. رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت هلمند به طور خاص از مؤسسات ACF و ARC و شکایت نمود که این مؤسسات به کارکنان خود حتی اجازه خارج شدن از دفتر را ندادند تا با خانواده های بی‌جا شدگان در شهر کمک کنند.
از اون روز که نمی مسئله بی‌جا شده شروع شده و نه امنی زیاد شده، ACF و ARC بر کارمندای خود اجازه بیرون از دفتر شدن نداده و ما همراهشان تماس میگیریم که باید شما در حالت استراری با ما کار کنین و امی سول شما می نمیسته، چون اینا برای مامورین خود اینمی اجازه را نداده. ایره ما پیگیری میکنیم که چرا باید اینا در وقت استراری امرای ما کار میکدن و ایکی نکدن. ای با امرای وزارت هم به تماس شدیم.
گروه دکتران بدون مرز هم به خاطر جنگ ها در هلمند تعداد کارکنان شفاخانه 300 بستر خود را کاهش داده است. رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان هلمند میگوید یکی از موانع دیگر رساندن کمک ها به بی‌جا شدگان هلمند مسدود بودن راه ها و سرک ها به شهر لشکرگاه می باشد. با گفته نقیب الله زمریال، لاری های پر از مواد کمکی سازمان ملل متحد همین اکنون در شهر قندهار انتظار بازگشایی راه های شهر لشکرگاه را می کشند.
وزارت ما آمادگی دارند به کمک و ضمن مواد WP آماده است در شهر قندهار، چون راه مسدود هستند انتقال نداده شده و همچنان مواد غیر غذایی آماده هستند در شهر لشکرگاه جا به جا هستند و ما معطل نمی مواد غذایی هستیم که اینا برسه یک جا به ما تسلیم کنیم.
با گفته رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان هلمند، اداره ولایتی تلاش هایشان را برای بازگشایی این راه تسریع بخشیده است. ضمناً آیات الله حیات والی هلمند شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در عملیات برای باز کردن سرکی که شهر لشکرگاه را به شهرهای قندهار هرات وصل می کند پیشرفت به میان آمده است. والی هلمند اطمینان داد که به زودی این سرک بر روی رفت آمد وسایل باز می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در فهرست مدال‌های المپیک امسال ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر کشورها پیشگام‌تر است و در ردیف نخست جای دارد. چین و ژاپن به ترتیب در رده‌های دوم و سوم هستند. آیا گاهی از خود پرسیده‌اید که مدال‌آوران المپیک در پهلوی افتخار بزرگ برای کشورشان دیگر چه امتیاز به دست می‌آورند؟ امید مرزبان پاسخ این سوال را جستجو کرده.
پاسخ این سوال که مدال‌آوران المپیک به جز افتخار دیگر چی به دست می‌آورند کم پیچیده است، زیرا در هر کشور فرق می‌کند. معمول‌ترین پاداشی که این ورزشکاران می‌گیرند جوایز نقدی است، اما مقدار آن در هر کشور متفاوت است. به طور مثال آلمان به هر ورزشکاری که مدال طلای المپیک را به دست می‌آورد 20,000 یورو جایزه می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در بدل هر مدال طلای المپیک به یک ورزشکار 25,000 دلار می‌دهد. خوشا به حال مایکل فیلپس، آب بازی آمریکایی که مجموعاً تا به حال 22 مدال طلا گرفته و چشم براه بیشتر از این است. میدونید بیشترین پاداش مالی را به مدال آور المپیک کدام کشور میدهد؟ کشوری که نه بر قدرت است و نه اقتصادش با کشورهای ثروتمند جهان مقایسه می شود، آذربایجان. روزنامه فرانسوی لفیگارو گزارش می‌دهد که دولت آذربایجان به هر ورزشکار این کشور که برنده مدال طلای المپیک شود 450,000 یورو پاداش می‌دهد. اما شماری از کشورها پول را پاداش خوب برای ورزشکاران خود نمی‌دانند، زیرا از یک سو ورزشکارانی که برنده مدال طلای المپیک می‌شوند وضعیت مالی خوب دارند و از سوی دیگر این باور وجود دارد که ارزش مدال طلای المپیک و زحمات یک ورزشکار بیشتر از آن است که با پول از آن تقدیر کرد. در ایران پاداش یک ورزشکار در بدل کسب مدال طلای المپیک همزمان با یک کفش طلا که بین 25,000 تا 30,000 دلار ارزش دارد 300 سکه طلا هم داده می‌شود و ارزش هر سکه حدود 300 یورو است. در بریتانیا همزمان با جایزه نقدی تصویر برنده مدال طلای المپیک در نشانهای پوستی هم چاپ می شود، امتیازی که مخصوص ملکه است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما یکی از جالبترین پاداش ها در بدل مدال طلای المپیک به یک ورزشکار یک خرکراچی بود. در سال 1896 میلادی، زمانی که سپریدون لوئیس برنده مسابقات دوش ماراتون المپیک شد، به تقاضای خودش به او یک خرکراچی هدیه دادند. شاید این تقاضای سپریدون حالا خیلی مضحک به نظر بیاید، اما در آن زمان عاقلانه و پذیرفتنی بود، زیرا این ورزشکار دو وظیفه دیگر نیز داشت، هم چوپان بود و هم سقاو. پس چه تحفه بهتر از یک خرکراچی میتوانست او را در زندگی روزمره کمک کند؟
رنگ های زندگی. میشه شما خودم معرفی کنین؟
اسمم شمیم است، نارش بایم برنامه خودم است. مدت 30 سال است که مدهی رشته وظیفه اجرا میکنم.
چطور از مردم میاین خانما پیشتان نسبت به سابق؟ چون 30 سال میشه که میگین کار میکنین.
دل است که کار آرشگاه همیشه به تغییر است، یعنی یک سال به دیگه سالا سای فتلاکا تغییر میکنه، حساب آرایش، حساب ابرو، حساب کار، همه چیز تغییر میکنه. چون سابقه کاری دارم، نام خدا مشتری کار من خوش میکنه، نظر به کار. کار خوب کنی مشتری زیادتر داری، کار خراب کنی مشتری کمتر.
دی سابق زیادتر می آمد خانما یا آله؟
آنا یه چیز سابق هم خانما می آمدن.
سابق هم فیشنی بودن؟
فیشنی بودن و آله زیادتر شده. دی شرایط فعلیه در تغییرات زیاد آمده زیاد شده.
مثلا چی تغییرات آمده که خانما یا دخترها زیادتر می آن فیشن می کنن یا موی خود جور می کنن؟
دیگه حساب همه سیستمای نو آمده، شکلای نو است، ابرو و سیستم نو درست می شود. این خاطر همگی اینجا خوش دارن که باید با سلیقه باشن خانما زیادتر به آرایشگاه مراجعه میکنن.
برای فعلا بوین که چه قسم شکل موی موج شده دخترها یا خانما میان مو شکل جور میکنن؟
شکل موی مطابق به سن سال تیار میکنیم. جوانا زیادتر میای اوتو لشم و چیز خوش دارن و خانما زیادتر میای جمع و بلند و یا میای واز پر چیز داره زیاد خوش دارن.
خب بعضی ها میگن که آرایشگاه ها که هستن موی یا فیشن که میتن قیمتش بالاتر است، در این مورد شما چی میگن؟
قیمتی کرای دکان ها زیاد است. چون ما دکان خود کرای بلند میدیم، مجبور هستیم که کرای خود پوره کنیم و دیگه مسائل دیگه خود خریداری کنیم، دیگه با مندازی نرخ روز میگیریم.
خب از یک روز که مثلا فیشن بتین چند میگیریم؟
مخ کمتر میگیریم، دیگه جای زیادتر میگیریم. مخ با حساب 12,000 13,000 14,000.
شما چرا کم میگیریم؟
چون با هر کس با حساب اقتصادشون ممرشون چی میکنیم؟
اقتصاد دیده
کار میکنیم.
خب از زندگی شخصیتون بگوین، چطور است؟ آرام هستین؟ هستین؟ خوش هستین از زندگیتان؟
زندگی شخصی ما سه اولاد دارم، یک دختر دو پسر است. شوهر ما مامور دولت است، چون معاش کافی ندارم دیگه، این معاش خودم ما زندگی خودم پیش میبرم از این کار آرایشگاه خود. من چون خانه ندارم، خانه کرایه‌ای است. مشکل است. خوب هستم، زندگی خود راضی هستم.